بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مناقشات در فرمایش مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه فرمودید. تا اینجا بفرمایید.
اینجا همین گفتگو نشه.
و همین تمسک با اون در شعبه مصداقی مخصص متصل بله و همین جهت جایز نیست. خب ببینید، عرض کردم حالا باز یه مراجعی هم به کلمات قبل ایشون باید داشته باشی. ایشون ببینید اینها، یعنی مرحوم آقای صدر و اینها، یکی از حرفایی که در تعادل و تراجی مطرح میکنن اینه، میگن این دوتا دلیل ابتدا اطلاقهاشون با هم تعارض میکنه و بعد وقتی ما مقید لبی رو آوردیم تضاهم محقق میشه. میگن اگر این دو تا دلیل اطلاق نداشته باشه اینجا تضاهمی وجود نداره. وقتی که میگه سل، اگر گفتیم سواهون کانت الازاله واجب املا یا سواهون کانت مشغولتن بالازاله املا و ازل نجاسه سوا اون کانه مشغولن به صلات املا، وقتی دو تا اطلاق گرفتیم این دو تا اطلاق با هم تعارض پیدا کردن، اون وقت میم خب حالا چه کنیم؟ اینجا میاییم این قید لبی عام رو مطرح میکنیم، میگیم آقا هر واجبی مقید است به این قید لبی عام. نماز واجبه مقید به این که شما مشغول به یک ضد مساوی نشید. ازاله واجبه مقید به این که مشغول به یک ضد مساوی او نشید. وقتی این قید رو آوردیم حالا تضاهم شکل میگیره. حالا میگیم بین این دوتا با این قیدی که دارن تضاهمه. اگر مشغول به این شدیم او فعلیت نداره، اگر مشغول به دیگری شدیم اولی فعلیت نداره. به عبارت اخرى یه روش و بیان در کلمات نوع اصولیینه که در کلمات نوع اصولیین این است که میگن آقا دو تا واجب آمده، اصلا هیچ کدوم نظری به دیگری هم نداره. این وارد مسجد شده، یک خطاب سله متوجه این هست، یک خطاب ازل نجاسه متوجهش هست، هیچ کدام هم نظری به دیگری نداره. دو تا خطابه، منتها این در مقام امتثال قدرت بر امتثال هر دو رو نداره. چون قدرت بر امتثال هر دو رو نداره، همین عدم تمکن از قدرت بر امتثال عرض میکنم که این تضاهم رو به وجود میاره. یعنی اگر شما حالا اینطوری که من به نتیجه رسیدم، این مولد مثلا حالا از گذشته است، حالا نه مطلب جدیدی باشه، ولی خب جایم به این صراحت بیان نشده. دو تا راه برای بحث تزاهم و دو بیان وجود داره. یک بیان، بیانی است که در کلمات نوع اصولی اینه که ما میگیم آقا دو تا خطاب متوجه مکلف شده، نه این خطاب نظری به او داره، بگیم سل سوا اون کانت الازاله واجب املا و بالعکس. اطلاقی ما نمیگیریم از این جهت، دو تا خطاب مکلف باید انجام بده، قدرت برای امتثال نداره، لذا میشه تزاهم. بیان دوم این است که ما بیاییم بگیم اینجا که مرحوم آقای صدر بیشتر روی این تأکید داره، ما بیاییم در اینجا بگیم آقا اطلاق اینها بینش تعارض به وجود میاد. بعد این قید لبی عام رو که آوردیم تزاهم شکل میگیره، یعنی از مجرای تعارض وارد مجرای تزاهم میشن. به عبارت دیگر طبق مبنای مرحوم آقای صدر و شاید هم بشه مرحوم آقای خویی هم نسبت دادین رو، که حالا اینا رو من تقاضا میکنم هم عبارات آقای خویی رو ببینید، عبارات آقای صدر رو ببینید، عبارات نائینی رو ببینید، عبارات شیخ و آخوند رو هم در رسائل کفایه ببینید. طبق مبنای مرحوم آقای صدر تا اطلاق گیری نکنیم از دو تا دلیل و تا نگیم بین این دو تا اطلاق تعارض است، این دو، و تا این تعارض را با این مقید لبی حل نکنیم تزاهم اصلا محقق نمیشه. ولی مشهور این راه رو طی نمی‌کنن، مشهور اصلا نگفتن آقا اینجا اطلاق داره، این اطلاق با اون اطلاق تعارض پیدا میکنه، میگن نه این خطاب هیچ نظری به اون خطاب نداره اصلا، تا بخواد نسبت وجود عدم اون مطلق باشه اون خطاب هم نسبت به این خطاب هیچ نظری نداره. اطلاقی ما نداریم. بله دو تا خطاب فعلی متوجه مکلف شده، مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد و این موجب تحقق تزاهمه. حالا شما رو این باید هم کار کنید هم فکر کنید، چون بالاخره دو راه مختلفه و آثارش هم در همین بحث ها ملاحظه می کنید. ما هم در مباحث سابق همون راه اول رو تقویت کردیم، گفتیم اصلا خب شما میگید در اطلاق مولا باید در مقام بیان باشه، مولا کجا میاد بگه من نماز واجب میکنم اهم از این که ازاله واجب باشه یا نه، نظری نداره به ازاله. مخصوصا اگر رو مبنای خطابات قانونیه امام رضوان الله تعالی علیه پیش بیاییم اصلا دیگه اینجا اطلاق معنا نداره. شارع متعال در مقام جعل قانون میگه نماز واجبه، کاری نداره ازاله واجب هست یا نه، حج واجب هست یا نه، امور دیگه واجب هست یا نیست. ازاله هم واجب کرده به عنوان قانون، به عنوان خطاب قانونی، اطلاقی اصلا وجود نداره تا ما بیم در اینجا بگیم بین الاطلاقین تعارض میشه. بعد از تعارض این قید لبی رو ما بیاریم، با این قید لبی هر کدام را مقید کنیم به عدم اشتغال به دیگری. چون ببینید این قید لبی بعد از این است که اطلاق شکل بگیره. ما قبلا که آمدیم این قید لبی را در کلمات ایشون مطرح شد و ما انکار کردیم، یکی از وجوه انکار اینه این قید ظرفش اطلاقه، باید اول یه اطلاقی رو ما تثبیت کنیم بعد بگیم مقیده به عدم اشتغال به دیگریه، و الا ما اگر بگیم اطلاقی نداریم اینجا، قیدی وجود نداره اینجا، در مقام امتثال قدرت بر امتثال هر دو رو نداریم ما. و به عبارت دیگر اصلا ببینید ما قبلا هم عرض کردیم در تزاهم هیچ تصرفی در دلیل نباید بشه، لا اطلاقا ولا تقییدا، تزاهمه، تزاهم یعنی مسئله جد ما ازش خلاص شدیم، تمام شده. اون چی که مشکل داریم مسئله امتثال و مقام امتثاله. حالا بیایم همین دلیل ها رو اول براش اطلاق درست بکنیم، بعد اون اطلاقش رو بین دو تا اطلاق ها بگیم تعارضه، بعد بیایم با یه قید لبی عام این تعارض رو بخوایم از بین ببریم، این اکل از قفا اصلا میشه. این دو تا دلیل دو تا خطاب فعلی، هیچ کدام نظر به دیگری نداره. مشکلش این است که مکلف در مقام امتثال نمیتونه هر دو رو انجام بده. حالا اگه فرض کنیم مکلف در مقام امتثال میتونه هر دو رو انجام بده، این قید و تقیید وجود داره؟ حالا فرض کنیم رفت تو مسجد، مسجدم نجسه، این هم میتونه آرام ازاله نجاست کنم نماز شروع کنه بدون اینکه فعل کثیر هم لازم بیاد، یه شلنگ آب رو فقط باید بگیر روی نجاست، نجاست هم از این دیگه از مسجد خارج میشه مثلا. خب اینجا چی میگیم؟ اینجا ما از مسئله قید رو مطرح میکنیم، اطلاق رو مطرح میکنیم. ابدا نه، اونجا میگیم عقل درک میکنه که شما باید اهمو انجام بدید. این که ما بیم بگیم همینه، ولذا ببینید این که دارم عرض میکنم این یکی از جوهرهای مهم بحث تعارض و تزاهم و این بحث تعادل و تراجیه. و اهم و مهم که میرسن میگن آقا اونجا یکیش قید میخوره، اینم معید عرض ماست. اونجا که متساویه اینن میگن هر دو قید میخوره. و اهم و مهم که میرسن میگن اطلاق اهم باقی میمونه، اطلاق مهم تقیید میخوره. خب اینا همش عقل از قفاست. ما چرا؟ بله؟ چرا؟ ترتب رو قبول داریم. از ترتب رو ما امکانش رو قبول داریم ولی اثباتش رو قبول نکردیم. ترتب معناش این است که بگیم آقا شارع میگه این امر به مهم فعلیون فی فرض ترک الاهم، این میشه ترتب. ولی آقایونی که در بحث تزاهم و ترجیح میان قبل از مسئله ترتب میان آقا یه اهم داریم یه مهم داریم، اطلاق هر دو هست، اما به قرینه اهم ما میایم اطلاق مهم رو تقیید میزنیم، میگیم این مهم فعلیون فی فرض عدم الاشتغال بالاهم. خب بعد ترتب نتیجهش میشه، ولی بعد از این اطلاق و تقیید هاست. نه آقایونی که اومدن دیگرانی که حالا شما بحث ترتب رو ببینید، ما بحث ترتب رو مفصل بحث کردیم، من نگاه میکردم شاید با 200 صفحه بحث شده، عرض میکنم با تنبیهاتی که داره، بعد از این تنبیهات تزاهم که الان اینجا مرحوم شهید صد دارن میگن، از جمله همین مطلب در تنبیهات ترتب مطرح شده. یعنی یکی از تنبیهات ترتب این است که آیا تضاد باید حتما اتفاقی باشه یا ترتب در تضاد دائمی هم معنا داره، و این بحث جهر و اخفات و نظریه کاشف الغطا رو مطرح میکنن. اجازه بدید. چرا؟ تا نظر نداشته باشه نمیتونه اطلاق داشته باشه. نه خیلی خوب، یعنی همین که مولا ببینید، حالا رو مبنایی که ما بگیم اطلاق جمع القیوده باید در نظر بگیره، جمع القیوده رو مطلبی که رفض القیوده بازم باید قیوده در نظر بگیره، منتها اختلافیون بین جمع القیود و رفض القیوده. شما در اطلاق بگید رفض القیود یعنی بود و نبود وجوب ازاله فرقی نمی کنه. آیا واقعا وقتی مولا داره میگه عقیم الصلات این جهت در نظر داره؟ و من یادم هست چیزایی که از اول ما با مرحوم آیستن عرض میشود که قبول نداشتیم فرمایشیشون همینه. حالا این که دارم عرض میکنم یه مباحثی هست خیلی کلیدیه، اینو بیشتر باید روش فکر بکنید. یعنی شما باید فکر بفرمایید که آقا صلات، صله و عزل نجاسه، آیا اگر ما اطلاق بگیریم بعد قید لبی رو بیاریم حالا تزاهم مطرح میشه اینجا یا نه؟ اگه اطلاقم نگرفتیم بگیم اطلاقم نداره، اما در مقام امتثال دو تا خطاب فعلیه، مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره. ببینید این نکته‌ای که عرض کردن مهمه، اصلا تزاهم ساز و کارش بعد از فراغ از مقام جهله، ساز و کار تزاهم بعد از فراغ از مقام، ما دیگه تو مقام جهل نمیتونیم تصرف بکنیم. بیایم بگیم ما یه اطلاق داره، در یه جا هر دو اطلاق تقیید میخوره، در یه جا یکیش تقیید میخوره، عرض میکنم که این اصلا برخلاف اون پایه هایی که گذاشتیم در باب تعارض، هر چی ساز و کار داریم میبریم تو مقام جهل در باب تعارض، ولی در باب تزاهم ما کاری مقام جهل دیگه نداریم، کاری تصرف در دلیل نباید داشته باشیم. دو تا دلیله، دو تا خطاب فعلیه، ما نمیتونیم امتثال کنیم هر دو رو. حالا اگر فرض محال بشه که امتثالش ممکنه، بازم میگیم اطلاقاش تغییر بخوره. نه این نوعی جمله آخر رو خوب دقت کردی؟ اگر ما گفتیم بر فرض محال امتثالش ممکنه، بازم تغییر رو قبول داری؟ اصلا خیلی خوب یه چیز نیست. حالا فرض کنید الان فرض محال داریم عرض بکنیم، خب همینه، خیلی خوب، نمیشه این کارو کرد، نمیشه این کارو کرد. از جهل میتونه تو مقام امتثال بیاد چون او مبدع برای امتثاله، ولی از امتثال چطور میتونه متصرف در مقام جهل بکنیم؟ نه کشم نمی کنه، نه کشم. او وقت باز ببینید، حالا عرض کردم عزم خواهش، اگر ما خطابات قانونی امام رو بپذیریم که خب حالا ما به نتیجه نرسیدیم در مورد خطابات قانونی امام، 16-17 اشکال دیگران بیان کردن، من همه اونا رو جواب دادم، یه 4-5 اشکال خود ما بر مبنای امام داریم. مرحوم والد ما رضوان الله علیه می فرمودن که این مبنا مسلمه، و حتی در مثلا کتاب الحج می فرمودن مواردی رو امام، حالا این یا این مبنا رو ازش غفلت کردن یا این مبنا رو بعدن پیدا کردن، می فرمودن که طبق این مبنا باید این فتوا رو عوض کنن. اصلا خیلی تأثیر گذار در فقه و در اصوله. مرحوم شهید آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، با این که شما اصول آقا مصطفی رو ببینی، اصلا مبانی اصولیین رو مثل موم تو دستش هست و بالا پایین میکنه، اشکال میکنه، ابرام میکنه، نظر امام گاهی اوقات میاره، نقل میکنه، رد میکنه، ولی اینجا که میرسه خیلی تقدیر و تجلیل میکنه، میگه این یک بارقه الهی است که خدا در قلب والد ما قرار داد، و میگه این مبنا از اول فقه تا آخر فقه رو متحول میکنه. حالا یه قلب ما عرض میکنم که ما هم وقتی که آسیم راجع به این صحبت بکنیم، من گفتم که این مبنا تأثیرش در فقه و اصول و اصلا خود این ابتکار از حرکت جوهری ملا صدرا در فلسفه مراتب مهمتره. منتها حالا عرض می شود که دیگه فلاسفه بالاخره نمیدونم حالا این با اینکه هرچه برکات و هرچی عنایات حق تعالی هست از همین فقه و حدود الهیه است، اما حالا فلاسفه هم یه شانس دارن دیگه، یه مبنایی دارن، این مبنا رو خیلی تو بوق میکنن و عرض میشود که خیلی مانور میدن. بله بله، حالا میخوام این عرض کنم آقایون اینو دقت کنید، حالا کاری به تعریف و تمجید نداشته باشیم و خدا نکنه این تعریف و تمجیدهای ما درش یه حب و بغضهای نیست، الحمدلله. من اینکه دارم میگم رو اعتقادم دارم میگم، نه اینکه حالا رو ارادتم رو نمیدونم عرض میشود نسبت به امام، واقعا رو اعتقاد دارم میگم. این ابتکار از ابتکارات مهم امامه، یعنی تو تمام ابتکارات و اصولی امام رو جمع بکنن یه طرف بذارن این رو یک طرفی میچربه بر اونها. ببینید ما اگر رو مبنای خطابات قانونیه پیش بیاییم اصلا مسئله عوض میشه. وقتی شعاره میگه سله، اصلا کاری نداره که این مکلف قدرت بر انجام داره یا نداره، چون از آثار خطابات قانونیه این است که قدرت شرط تکلیف نیست. خطاب شامل همه میشه، شامل قادر عاجز، عالم جاهل، عاقل مجنون، صبی بالغ، خطاب شامل همه میشه. این روی خطابات قانونیه این چنینه. وقت ما روی خطابات قانونیه باید چجور مسئله تضاهم رو مطرح کنیم؟ مسلم روی خطابات قانونیه این اطلاق ها موجود نیست. حالا ما با قطع نظر از خطابات قانونی هم بگیم اطلاق ها موجود نیست، ولی رو مبنای خطابات قانونی خیلی واضحه. بخوام این نکته رو عرض کنم، حالا ما بیم دو تا دلیل رو در حق این آدمی که قدرت برای امتثال نداره، برای این آدم بگیم اطلاق هاش مقیده، مقید میشه، اما از این فرض تضاهم که میریم بیرون بگیم دلیل ها کاری به هم ندارن. این تصرفات این چنینی در عالم جهل درست نیست. ما در عالم جهل یه سله داریم، یه عزل نجاسه داریم، دو تا خطاب فعلی داریم. علا ذمت المکلفه، مکلفه یه قدرت داشته باشه در دور انجام بده، نداشت یکیشو انجام میده بدون اینکه ما هیچ تصرفی در دلیل بخوایم بکنیم. رو مبنای خطابات قانونی خیلی از این نسبت سنجی ها منتفی میشه، خیلی از این تعارض ها برطرف میشه. نه بیشتر بود، من تو ذهنم بیشتر از اینا بود. نه ما میگه اصلا ایده اطلاق منعقد نمیشه، ولو ما خطابات قانونی هم قبول نداشته باشیم میگه اطلاق منعقد نمیشه. نه ما اصلا از این جهت یه سله ها رو مبنای ما میگم سله اطلاقش عرض میشود که شامل همه میشه، شامل مؤمن و کافر میشه. مثلا میتونیم بگیم آقا کفار مکلف به فروع هستن چون ادله اطلاق داره. بله این وقتی داره خطاب میکنه، چون رو مبنای خطابات قانونی شارع اصلا مکلفین رو در نظر نمیگیرد. این دیگه فکر میکنم اونجا ما آورده باشیم. نه رو قضای حقیقیه تمام مکلفون تا مکلفین رو به عنوان مقدرتون وجود در نظر میگیره، ولا در نظر میگیره مولا متکلم. بذار من این عرض بکنم، رو خطابات قانونیه اصلا مخاطب در نظر گرفته نمیشه، و وقتی در نظر گرفته نمیشه نتیجهش این است که داره جعل قانون میکنه. حالا آیا این قانون عرض میکنم که شامل کفار میشه یا نه؟ باز دلیل لازم داره. بله ببینید، اگر ما آمدیم بودیم مکلفین رو در نظر میگیره مولا در مقام جعل، میگه خب چون مکلف خاصی رو در نظر نگرفته پس هم مؤمن رو میگیره هم کافر رو. اما اگر میگیم اصلا مکلف رو در نظر نمیگیره، یعنی این قانون از نظر شمولش نسبت به کفار اجمال داره، ابهام داره، باید بریم سراغ دلیل دیگه. چی میفرمایید؟ نه اطلاق هست قواعدش جاری نمیشه. بید اونی که اونجاست، ایشون اطلاق قبول میکنه، مطمئن که تنافیه بین اینها ناشی از اطلاق نمیشه، لذا قاعده اطلاق و تقیید نباید جاری بشه، باید اون از راه ازهر و ظاهر و نص و ظاهر وارد بشه. چطور نتیجه اطلاق رو؟ ببینید من الان میخوام عرض کنم، اگه مولا بوده سله، اصلا شما یه مراجعه کنید به عرف، ظهورشون اطلاقی امر عرفی و عقلاییه، یعنی سله سبا اون کانت الازاله واجبه املا. بله بله تو همینطوره. شما چطور در اهل الله نه نه که نداشته باشید، الان در اهل الله البیت دیگه اصولین حالا همه میگن اطلاق نداره. شما برید تو میرزای قمی، اصول میرزای قمی و صاحب معالم و فصول و این اصول قدیم اهل الله البیت اطلاق میگن داره. حتی فقها هم قبلن ما میخواییم اینیم آقا بی باید حتما به صیغه عربی باشه، میگه نه اهل الله البیت اطلاق داره، حتماً باید بالغ باشه. در همین بحث این که آیا به اطلاق این میشه نمستو کرد که بیع سبی سیه یا نه، الان خود امام و حتی رو مبنای غیر خطابات قانونیه، اونایی هم که خطابات قانونی رو قبول ندارن میگن آقا این در مقام بیان خصوصیات نیست، فقط در مقام اصل حلیت و صحت بیعه، در مقام خصوصیاتی است، لذا نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. نه قرینه در اقیم الصلات هم همینطوره، در مقام حسب تشریع نمازه، کاری نداره به این که ازاله واجب هست یا نیست. ببینید ما میخواییم بگیم مثلا نظری ندارد به این که ازاله واجبه یا نه، عدل نجازه نظری ندارد به این که نماز واجبه یا نه، لذا اطلاق منعقد نمیشه. نه نه اینکه مطلق نیست، بالاخره بالاخره چرا مثلا همین روایات راحله رو که این روزا داریم میخونیم فقها ها ازش اطلاق استفاده کردن اینجا. بله فرقش همینه، اونجا میتونه یعنی عرفن ملاک ظهور عرفیه دیگه. از امام میپرسن که آقا کسی که میخواد بره حج استطاعت یعنی چی؟ خب امام داره در مقام بیان همه خصوصیاته میگه قوت بدن، تخلیت و سر، بعدم میفرماید زاد و راحله. خب اختلاف یا راحله برای کسی که لا یقدر و علی المش، یا حتی اگر کسی یقدر و علی المش بازم راحله شرطه. میگیم امام در مقام بیان همه خصوصیات بوده اینجا، پس اطلاق داره ابدا اصلا نظر نداره، نداره هیچ نظر نداره، یعنی این دلیل. احسن تو خدا بعد هم چند روز پیشم تو هر جمع زده راجع میدیم. حالا من عوض میخوام آهون این بحثی که امروز شد اینو خیلی خوب دقت کنید، یعنی این شما اگر این مطلب رو نپذیری این اطلاق ها رو، اصلا این اصول آیست از اول تا اینجاش کاملا میره کنار، یعنی اصلا نتایج همه عوض میشه. اگر بپذیری همین نتایجیست که اینا مترتب کردن و حالا بید اینجا هم همینطور، اینجا هم میان در همین بحث میگن که زدانی که لیس زدانی که ثالث دارن بین الاطلاقینشون تعارض میشه. خب بعد اینجا دیگه حرف قید لبی رو نمیارن، میگن این اطلاقا تساقط میکنه، تساقط که کرد ترتب من الجانبین میشه. آخرین مطلبی که دیروز خوندیم از کلامشون همین بود، این مراحل رو طی میکنه تا ترتب من الجانبین. اول اطلاق، این اطلاق ها با هم تعارض، بعد ترجیح ندارن، تساقط، حالا که تساقط کرد میان ترتب من الجانبین. خب این ترتب من الجانبین از اول بگید، چه لزومی داره ما بیم اطلاق گیری بکنیم، این اطلاق ها رو به جون هم بیاندازیم بعد دنبال تقیید بریم، دنبال قید بریم؟ خب این میشه اکل از قفا به نظر ما. از اول بگید آقا اینا ترتب من الجانبینه، دو تا خطاب اهم و مهم هم نداره، این مترتب است بر او، اونم مترتب است بر این، تمام، نیازی به هیچ اطلاق و تعارض و این بحث ها نداره. این نکته رو عرض بکنم، باز اگر مطلبی داشتید بفرمایید. ما یه قید لبی در بحث داریم، ما چیزگر وقتی اومدیم شروع کنیم قسمت دیگر رو اشکال نکنید، صبر کنید تمام بشه. بذار من به این نکته بعد رو عرض بکنم. عرض کردم این بحث در تنبیهات ترتب که ما هم مفصل اون تنبیهات رو بحث کردیم، اونجا در تنبیه دوم ذکر شده که آیا در ترتب تضاد اتفاقی شرط است یا نه. اونجا همه بحث جهر و اخفات و کلام کاشف الغطا و اشکال آقای خویی و اینها رو اونجا ما ذکر کردیم و بحث کردیم. اونجا ما گفتیم که نائینی برای اشتراط فقط مجرد ادعا کرده، البته روی ظاهرن همون متن اجود و تقریراته، یعنی نائینی فرمود یشترط و فترتب ان یکون التضاد بین المتعلقین اتفاقی. یا گفتیم نائینی اولا دلیل نیاورده برای مدعاش و مجرد یک دعواست، و بعد ثانیاً گفتیم که ملاک ترتب در تضاد دائمی هم وجود داره. ملاک ترتب در تضاد دائمی است که احدهما فی فرض ترک الاخر فعلی بشه، ملاک ترتبه. گفتیم در تضاد دائمی احدهما فی فرض ترک الاخر میشه فعلی. حالا در اهم و مهم میگیم مهم فی فرض ترک الاهم یا فی فرض عصیان الاهم فعلیت پیدا میکنه، و لذا مرحوم نائینی گفتیم وقتی ملاک ترتب اینجا موجوده ما چرا بیم تضاد دائمی را از مسئله ترتب خارج کنیم. اما اینجا در بحث تضاهم نائینی بر حسب اونچه که در فوائد الاصول آمده تقریبا یه دلیلی آورده، و ما گفتیم مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صد، اینها این دلیل رو باید جواب بدن که ندادن. نائینی میگه هر جا تضاد دائمیه سر از کنافیه در مقام جل در میاره و ما به نظرمون این فرمایش تمامه. لذا حالا اگر بعدن اون مباحث رو دیدید، اونجا نائینی دلیلی نیاورده، اما اینجا در فواید الاصول این دلیل به نظر ما تمامه. تضاد اگر دائمی شد، این دیگه حتما سر از تنافیه در مقام جل در میاره. معنا نداره که شعار بیاد به نفع ترتب اینها رو جل بکنه، هر دو بگه این مترتب بر ترک و اونم مترتب بر ترک این، دائما الی یوم القیامه. بله نه، اون بالاخره تنافیه در مقام جل مسلم موضوع تعارضه، ولی که حالا ما یه ملاک دیگه در فرق تعارض و تضاهم ذکر کردیم، اما تنافیه در مقام جل موضوع برای عرض میکنم که تعارضه. لذا اجازه فرمایید، لذا چه زدان ثالث نداشته باشن چه ثالث هم داشته باشن فرقی نمیکنه، چون سر از تنافیه در مقام جل در میاره، اینجا حتما باید مسئله تعارض مطرح باشه و دیگه نوبت مسئله تضاهم عرض میکنم نمیرسه. این تتمه برای این تنبیه قبلی. حالا ما میخواستیم برای فردا یه تنبیه شروع کنیم، عرض میشود که لعل فردا و پس فردا باشه اگر آقایون میان که ما این تنبیه رو انشاءالله شروع کنیم. بله فردا آقایون هستن انشاءالله. بله تضاهم بین المستحبات رو میخواییم بگیم بلکه تمام بشه انشاءالله. بله بله.